جلسه 69
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و صلی الله علی محمد و آل محمد بحث تقابل رو داشتیم، گفتیم تقابل که همون تغایر ذاتی باشه و تغایر در واقع دو جور بود، ذاتی و غیر ذاتی. ذاتیش همون تقابل میگفتیم که خود اشیا ذاتن همدیگر رو نفی میکردن. این چهار قسمه و چهار قسم بودنش هم به این ترتیب بود که یا هر دو امر وجودی هن یا هر دو امر وجودی نیستن. اگه هر دو امر وجودی باشن یا یو اقلان معن که اون وقت میشن متضایفان، یا نه ضرورتی نداری یو اقلان معن باشن وقت میشن متضادان و تقابلشون میشه تضاد، و یا هر دو امر وجودی نیستن که خب دو فرض داشت، هر دو امر عدمی باشن که نمیشه چون اصلا تقابل معنی نداره در امور عدمی، نیستن تا تقابل داشته باشن، یا یکیشون وجودیه یکیشون عدمی. پس دو قسم اینجا پدید میاد. این دو قسمم از محضر شما یا یک موضوع قابل میخوان که میشه عدم ملکه، یا موضوع قابل هم نمیخوان که میشه تقابل تناقض. دیروز تضایف رو گفتگو کردیم و امروز میرسیم به تضاد، تقابل تضاد. خب تقابل تضاد عبارت است از این که از بر اساس اون تعریفی که از اقسام به دست اومد، تضاد یعنی بودن دو امر وجودی، دو امر وجودی غیر متضایف که با هم تغایر ذاتی دارند، یعنی ذاتا با هم جمع نمیشن، این میشه تقابل تضاد. اونطور برای اینکه تقابل تضاد خوب فهمیده بشه و اون تعریف دقیقش بیرون بیاد، اومدن احکام تضاد رو فلاسفه بررسی کردن. یکی از احکامش گفتن این است که بین اجناس عالیه تضاد نیست. یعنی چی؟ اجناس اینا بودن دیگه، جوهر، کم، اجناس عالیه ببخشید که همون میشن مقولات، اینا بودن کم و کیف و بعد عین و متاع و وضع و جده و اضافه و فعل و انفعال. خب میفهمد که بین اینها تضاد نیست ذاتن. بله تغایر ذاتی نیست، بله اینا تخالف ممکنه داشته باشن، مثلا کمیت یه جا باشه کیفیت یه جای دیگه باشه، این ممتنه بخواد که از که ذات اینا هم دیگه نفی میکنه، بلکه موضوعشون با هم متفاوت شده. فلذا خیلی جاها کم و کیف با هم موجودن، مثلا در این صندلی هم کمیت هست هم کیفیت هست، هم جوهر هست هم جده هست هم اضافه هست، همشون با هم جمع شدن. بین اجناس عالی پس تضاد نیست. حتی بین اجناس ذیل اجناس عالی هم تضاد نیست. یعنی چی؟ یعنی این کم تقسیم میشه به متصل و منفصل، کیف هم به استعدادی و غیر استعدادی و فلان، و مثلا کیف مختص به کم و کیف نفسانی، چهار تا نوع جنس. خب اینا خودشون جنس هست، متصل خودش جنسه. چرا؟ چون متصل هم تقسیم میشه به قار رو غیر قار، قارش هم تقسیم میشه به یه بودی و دو بودی و سه بودی. خب پس کمیت که جنس عالیه، متصل هم جنسه. از اون طرف کیف مختص به کمم که از انواع کیفه، خب اینم خودش باز یک جنسه، چون زیلش انواع مختلفی از کیف مختص به کم هست. حالا این متصل که جنس زیل کم است با این کیف مختص به کم که زیل کیف است و جنسه، اینا هم با هم جمع میشن. همین صندلی هم که کم متصله هم کیف مختص به کم رو داره، اجناس اینجا با هم جمع شدن و خیلی از اجناس دیگه همینطور در یک شهر جمع شدن. پس بین اجناس زیله اجناس عالیه هم یعنی مقولات تضاد نیست. همچنین بین انواع این اجناس لزوماً تضاد نیست، یعنی انواع جوهر با انواع کم، برو به اون آخرش ها، یعنی برس به اون آخرش، انواع جوهر انواع کم تضاد نیست، انواع کم و انواع کیف تضاد نیست. پس تضاد کجاست؟ می فرماید که تضاد استقراءً، یعنی ما رفتیم بررسی کردیم اینجوری پیدا کردیم، ما نه اینکه استدلال عقلی نداشتیم، استقراءً بین انواع یک جنس قریب وجود دارد. اجناس یک جنس، انواع یک جنس قریب، مثل چی؟ مثل سفیدی و سیاهی، کیف چهار مورد بود، نیست نفسانی مختص بکم استعدادی، یه کیفش هم یه نوعش هم کیف چی بود؟ کیف محسوس بود، درسته؟ کیف محسوس یه نوعش لون بود، لون نوع چیزه، جنس اخیر، خب یا مثلا به یه معنی نوعه، و این لون زیلش سفیدی و سیاهی مندرج میشن. سفیدی و سیاهی انواع جنس اخیرند، سفیدی یه نوع، سیاهی یه نوع، نوع اخیرند اینا، پس لون هم جنس اخیر میشه دیگه. بین این سفیدی و سیاهی که انواع جنس اخیرند و جنس قریب خودشونن، بین اینها فقط تضاد است. اینم البته استقرائیه دیگه، بر اساس بررسی ها ما فهمیدیم. یا در کیف محسوس یه نوع از کیف محسوس هم کیف ملموسه، کیف ملموسی که یکیش مثلا سردیه یکیش گرمی، سردی و گرمی که زیل کیف محسوس ملموسند با هم تضاد دارن. و الا مثلا سفیدی با کم متصل قار تضاد نداره، با سر مثلا تضاد نداره، یه جا جمع میشه. خب این از حکم اول، این یه نکته. نکته بعد که برای تعریف تضاد نزدیک بشیم این است که نیازمند متضادان نیازمند موضوع واحدند، یا بفرمایید که بر موضوع واحد وارد می شوند، یا بفرمایید عارض می شوند. مثل همین سفیدی و سیاهی، یه سطحی باید باشه تا سفیدی عارضش بشه، اگر سطحی نباشه، جسمی در کار نباشه، سفیدی هم در کار نخواهد بود. به همین دلیل گفتن که متضادان هم حتما عرض هستن و بین جواهر تضاد نیست، تضاد بین اعراضه. چرا؟ چون موضوع لازم دارن و موضوع مال اعراض. بعضی اومدن گفتن که آقا چه فرقی هست بین موضوع و محل؟ محل بگید تا مادرم شامل بشه. ماده
که همون هیولا باشه یا ماده ثانیه باشه، محل چیه؟ صورت‌های نوعیه جوهری یا صورت‌های جوهری
که صورت جسمیه هم شامل بشه.
خب ماده محل صورت‌های جوهریه. شما این به جای اینکه موضوع بگید محل بگید تا اینا هم شامل بشه. خب وقتی اینا هم شامل بشه، بله در یه ماده واحد دو تا صورت جوهری جمع نمیشن، اونا با هم تضاد دارن. اگه صورت اسبیه اومد، صورت الاغیه باید رفته باشه، نمیشه هم صورت اسبیه بیاد هم صورت الاغیه بیاد. خب اگه این حرف رو بزنیم، حرف این آقایون رو بزنیم، وقت بین همه جواهر چی خواهد بود؟ تضاد خواهد بود، چون انواع مختلف جوهر در یک جا جمع نمیشن مگر اون جواهری که با هم ترتب طولی دارن، که اونها هم تازه اونجا دو تا قول وجود داره که آیا همه صورت ها با هم هستن یا اینکه نه صورت اخیر فقط وجود داره و صورت های قبلی تبدیل به ماده شدن. این اختلافی است که قبلا بهش اشاره شده. حالا کدومش درسته یا نه دیگه حضرت علامه اینجا وارد این بحث نشدن، همین یه مقدار گفتن و رد شد. خب این هم یه نکته. اما اونی که بیشتر ترقی به قبول شده چیه؟ همین عرض بودن متضادانه، یعنی به جای موضوع محل نگیم، همون موضوع گفته بشه که فقط اعراض رو شامل بشه. خب این هم از این. سومین نکته ای که درباره متضادان گفته شده و حکم متضادان تلقی شده این است که باید بین دو امری که متضاد تلقی شده اند بیشترین اختلاف وجود داشته باشه، و نه اگه اختلاف فل جمله وجود داشته باشه، اما بیش از اون هم میشه اختلاف وجود داشته باشه، اونایی که اختلاف فل جمله دارن با هم متضاد نخواهند بود. مثالش اینه، ببینید یه طیفی از رنگ ها رو در نظر بگیرید، طیف رنگ ها که یه طرفش سفید خالصه، یه طرفش سیاه خالصه، از این سیاهی هر چی به طرف سفیدی میریم هی روشن‌تر میشه. مثلا اینجاش بفرمایید قهوه‌ایه، یه ذره جلوترش مثلا روشن‌تره، روشن‌تر 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 خاکستری، تا بعد برسه به چی؟ سفید. خب بین این قهوه‌ای و خاکستری تضاد نیست. چرا؟ چون که بینشون بیشترین اختلاف نیست، هر دو یه مقدار از سیاهی دارن یه مقدار از سفیدی، با هم جمع شده اینجا سفیدی و سیاهی. اونی که بینشون تضاده فقط خود سیاهی است و خود سفیدی، یعنی بیش از اون نشه دیگه. نه دیگه معنی نداره، چون سیاهی کلا نبودن رنگه، نبودن نوره به عبارت دقیق تر. سیاهی یعنی چی؟ یعنی نبودن نور. سفیدی یعنی چی؟ یعنی تمام نور وجود داره اینجا دیگه، معنی نداره که نبودن، بالاتر از نبودن نور چی میخواید باشه؟ ببین سیاهی چیه؟ سیاهی دیده نشدنه، حقیقت سیاهی اینه. سیاهی و الا چیزی نیست که دیده بشه. سفیدی دیدن کامله، یعنی نور به عبارت دیگر نور کامل که منعکس میشه سفیدی دیده میشه، اگر نور اصلا منعکس نشه سیاهی دیده میشه. مثلا شما برید زیر زمین خونتون شب، پنجره ها هم کلن اصلا پنجره نداره، در ببندید لامپ هم خاموش کنید، چی میبینید؟ سیاهی کامل میبینید. سیاهی اونه، یعنی هیچی وقتی نمیبینید میشه سیاهی. این که اینو سیاه میبینید این به خاطر اینکه اینو نمیبینید. بعد
حال واقعا اینو اصلا نمیبینید؟ نه، اینو یه چیزهایی داره که یه ذره نور منعکس میکنه، همون مقدار که نور منعکس میشه اینو میبینید، یعنی اینو بیش از این میبینید. نکته اینه. البته در واقع اینجا هم تازه شما اینو نمیبینید که نور رو میبینید، این البته بر اساس فیزیک جدید که نور منعکس میشه و ما نور رو میبینیم. خب وقتی اینجوری نگاه بکنید، وقت بین سیاهی و سفیدی واقعا میشه گفت که تقابل کاملا هست، یعنی کاملا اختلاف هست بین
الان. مثلا شما فهمیدید که الان در واقع اینو به خاطر چیزی خاصی که داره با یه مقداری که انعکاس میده، یعنی ما همینجوری اگه بخوام رنگ سیاه‌های رو در نظر بگیریم که هر کدوم پررنگ‌تر از قبل هست، تا جایی میرسیم که دیگه هیچی نمیشه دید.
بله، مثل همون زیرزمینی که رفتید و هیچی نمیبینید، اون سیاه کامله، اون با سفیدی کامل با هم تضاد دارن، کاملا مقابل هم هستن. منتها اینجا یه مشکل جدید رخ میده، اون این که خب اونجا که کاملا سیاه حقیقتا تحقق پیدا میشه، خب اون سیاهی در واقع ندیدن است، ندیدن. خب اون وقتی که تقابلشون تضاد نمیشه، تقابلشون میشه چی؟ حداقلش عدم ملکه میشه، بلکه تناقض میشه. منتها خب اینا همچین توجهی نداشتن دیگه، همچین توجهی نداشتن، میگفتن که سیاهی هم یه رنگه، ولی واقعش اینه که سیاهی بیرنگیه.
حالا
بعد اون وقت اگه کسی تو اینجا مناقشه کردی، میشه مناقشه در مثال، بگیم آقا این مثالشو بردار، برو سراغ یه مثال دیگه. ممکن است بگید آقا همچین مثالی نداره، میگیم خب پس متضادان در نداریم در عالم، حقش میشه این. متضادان اینن که اولا دو امر وجودی باشن، عرض باشن، بر موضوع واحد وارد بشن و بینشون بیشترین اختلاف باشه. همین.
حالا این رنگ سیاه رو مثلا گفتیم که پر رنگ تر باشه، نهایت اون چیز که ما میتونیم با این اسباب طبیعی که به دست بیاریم مشکلی و از بقیه به اصطلاح سیاه تر باشه، مشکل تر باشه. مثلا قرار شدیم روی این دیوار سیاه در واقع چی رو میبینیم؟ چون اونجا به کمک اون زمین سفید داریم میبینیم.
در واقع اونجا شما نمیبینید، اونجا نور منعکس نمیشه، اون تیکه رو سیاه میبینید. اینه، بازم اونجا ندیدن. بله، اون تیکه برات نور بر شما منعکس نمیشه، اون تیکه براتون مجهول دید، یعنی دیده نمیشه.
اون تیکه یه فرق از بین اون و
بقیه، یه فرقش هم اینجوری فهمیده میشه دیگه. وقتی شما یه تیکه رو ببینی، یه تیکه رو ببینی، اینجوری میشه. منتها مطلقاً هم اینجوری نیست، اونجا نوری منعکس نمیشه، یه ذره نور منعکس میشه، همین مقدارش باعث میشه که اونجا مثلا یه سایه روشنایی ببینید. مثل همین که ببینید میگیم سیاهه، ولی روش یه لکه‌های سفیدی داره دیده میشه، درسته؟ این لکه‌های سفید در واقع یه چیزایی هستن که نور منعکس
میشه. در واقع چه دقیقاً اینو بگیم، زمین ما سیاه
خب بازم اونجایی که رخ اتفاقی که رخ میده، اون زمینه سیاه یه ذره نور رو منعکس میکنه، اون وسطش که سیاه داره اصلا منعکس نمیکنه.
کجاست؟ تو اینجا این مثالی که داریم میزنیم، مثل این اقانوس و کاغذ سیاه اینا، یک شیء رو داریم فرض میکنیم تو این محیطی که نور هست، اما تو زیر زمینه کلا نور. اون فرض چجوریه؟ تو اینجا علمی که بخوام بکنیم اونجا بگی اصلا ندیدنه،
اینجا کمتر دیدنه. هیچ، مثل سایه میمونه دیگه. به سایه با اینجا چه فرقی داره؟ یعنی سایه میمونه اینجا، اون با این چه فرقی داره؟ فرقش اینه، یعنی یه ذره اون برترش، فرقش اونجا نور بیشتره، اینجا نور کمتره. همین فرقش، همینه فقط، توجیه علمیش اینه. اما خب اونا همچه توجهی نداشتن، نمیدونستن قضیه دیدن دقیقا چطور رخ میده، برای همین حرفا رو زدن. منتها این باعث نمیشه که متضادان زیر سوال بره، که فوقش مناقشه در مثال میشه. بعد من هر مثال دیگه ایم شما بزنم، شما میگه آقا این هم مثلا این گیرو داره، خب باش، اون هم میشه مناقشه در مثال. بعد میگه آقا اصلا ما نداریم همچین چیز، چون نداشته باشه، اگه داشتیم این میشه متضاد. ببینید اونها با هم بالاخره هر رنگی یه مقداری از روشنایی و یه مقداری از تیرگی رو داره، هر رنگی. بعد این هم با نظریه طیف‌های مختلف نورم نزدیکه دیگه. خب هر کدوم از اینها یه بخشی از روشنایی رو دارن، یه بخشی از تیرگی رو دارن، پس اختلاف کامل با هم ندارن. جمع نمیشه. ببینید چرا شما یک جسمی رو که هم متمایل به سبزی باشه هم متمایل به قهوه‌ای باشه، این خیلی مشکلی نداره. اما یک جسمی که هم سفید باشه کاملا هم سیاه باشه کاملا نمیشه. این
رنگ جدیده.
چی؟
رنگ قهوه‌ای.
بالاخره این دوتا رنگ با هم قاطی شدن اینجوری شده دیگه. نه شما سفید و با سیاهی مخلوط بکنید درسته، دیگه اونها دیگه نه سفیده نه سیاهه، یه رنگ مثلا ها؟ یه رنگ سوم یعنی همون مخلوط جدید میشه دیگه. گاهی اسمشو میذاری سبزی، گاهی اسمشو میذاری زردی، گاهی اسمشو میذاری سرخی، گاهی اسمشو میذاری که تلخی و شیرینی هم
میگه
تلخی و شیرینی نه مثلا اینجوری نمیشه. حالا این البته واقعا قابل تأمله ولی گفتن اینا آره. میشه مثلا واقعا گفت که بین قهوه‌ای و زرد، حالا البته آیا واقعا مثلا قهوه‌ای پررنگ زرده؟ زرد و پررنگ کنی میشه قهوه‌ای؟ عبرن اگه بشه
رنگ‌های اصلی که
سه تاست. چی؟ تازه این آخه محل بحث دیگه، یعنی چی سه تاست؟ این سه تا از کجا در اومده؟ خب این بیش از مناقشه در مثاله نمیدارم واقعش برای این نکته من چیزی به ذهنم نمیرسه. حالا البته ممکن است آقایون هر چی برای گفتن داشته باشن، من چیزی به ذهنم نمیاد. ما تمام اون چی که من در این موضوع فهمیده بودم همین مقدار بود که خدمتتون عرض کردم. تو کتابا من چیزی بیش از این ندیدم. حتی اون اونایی که دیدم یعنی ممکن است مثلا یه جایی توضیحات بیشتری داده شده باشه. خب حالا همین مقدار ترجمه کنید. بعد این سه تا که روشن شد، اون وقت اومدن تضاد رو با نحوه خاصی تعریف کردن که این سه تا حکم توش باشه. گفتن متضادان دو امر وجودی هستن که بر موضوع واحد وارد میشن که بشن عرض، و سه داخل جنس غریبن، تحت جنس غریب مندرجن، و بالاخره این که بینشون هم غایت الخلافه. اون وقت تضاد تعریف شده به صورت دقیق. ببینید الفصل الصواب فی تقابل التضاد، فصل هفتم در تقابل التضاد. التضاد علامات تحصل من التقسیم السابق کون و امرین وجودیین غیر متضاعفین متغایرین بالذات. تضاد بنابر اون تقسیمی که قبلا کردیم و حاصل شد عبارت از این میشه که دو تا امر وجودی هستن که متضایف نیستن البته و با هم تغایر ذاتی دارن، یعنی به ذات مجتمع نیستن، اینا رو میگیم متضاد دار و این اتفاق میگیم تضاد. و من احکامی از احکام تضاد این است که ان لا تضاد بین الاجناس العالیه، بین اجناس عالیه تضاد نیست، که مثال توضیحشو دادم دیگه، مثلا کم و کیف من المقولات العشق، که اجناس عالی همون مقولات عشق باشن. فا این الاکثر من واحد منها تشتم او فی محل واحد، بیش از یکی از این مقولات در یه جا جمع میشن. کل کم میول کیف و غیره همامون پل اجسام، مثل کم و کیف که در اجسام جمع میشن و غیر اینها. یه جسم هم کم داره هم کیف داره هم جوهر داره هم جدی داره هم اضافه داره. و کذا انواع و کل منها مع انواع غیری، همچنین انواع هر کدوم از این اجناس عالیه با انواع اجناس دیگه، تمام انواعی که ذیل جوهر است با تمام انواعی که در ذیل کم است تا اون آخرش ها با هم میتونن جمع بشن. و کذا بعض الاجناس المندرجات تحت الواحد منها مع بعض الاخر، همچنین اجناسی که ذیلشونه، اول انواع رو گفت بعد اجناس رو گفت، خب وقتی انواع رو گفته اجناس هم در واقع گفته ها، چون اجناسی که ذیل اجناس عالی مندرجان خودشون نوع هم دیگه، درسته؟ در این حال به اشاره دوباره میکنم، مگر اینکه بگیم اون انواع رو که قبلا گفته منظورش انواع اخیره، اجناس رو که میگه میشه انواع متوسطه، مگر اینکه اینجوری بگیم. ولی خب میتونم اون انواع رو کلی بگیریم، هم انواع اخیر هم انواع متوسط رو شامل بشه، اجناس رو بگیم ذکر خاص بعد العام اینجوری. و همچنین بعضی از اجناسی که مندرج هستن تحت یکی از این مقولات با بعضی دیگه با هم جمع میشه. این البته دقت کنید، این فرق کرد. جوهر اینو نگاه کن، کم، کیف، میگه آقا تمام انواعی که ذیل جوهر است با تمام انواعی که ذیل کم است با تمام انواعی که ذیل کیف است با هم جمع میشن. اینو میگه. بعد اجناسی که میگه برخی از اجناسی که ذیل کیفن با برخی دیگر با هم جمع میشن، اینو میگه. من اینو دقت نکردم. میگه و کذا بعض الاجناس المندرجت تحت الواحد منها مع بعض آخر، برخی از اجناسی که تحت یکی از اینها مندرجن با برخی از اجناس دیگرشون با هم جمع میشن. مثلا یه جنسی از کیف با جنسی دیگری از کیف، مثالش هم همینه. مثال هم که میزنه برای همین مثال میزنه، کلون مع طعم، مثلا مثل لون و طعم که با هم جمع میشن. لون هم ذیل کیفه، طعم هم ذیل کیفه، درسته؟ هر دو هم جنس هم. چون طعم خودش انواعی داره، لون هم خودش انواعی داره، این دوتا جنس جمع میشن. مثلا در چی؟ در کوفته تبریزی جمع شدن، هم رنگ خاصی داره هم طعم خاصی داره. کوفته تبریزی ها، نه این کوفته قلقلی هایی که تهرانی ها درست میدن اسمش میزن کوفته، کوفته نیست که. چی؟ والده مادر بزرگی من کوفته درست میگن که اندازش واقعا اینقدر یه دونه، اگه تونسته اینو درست کنه وا میره آره دیگه، یه دونه درست میکن کل فامیل میخوره. چی؟ نه جدی میگم، خیلی بزرگ. بله یه دونه. آره بزرگتر من این فوتوفن داره دیگه، حساب کتاب داره، هر کسی نمیتونه. بعد مثلا والده ما نمیتونه بپذیره اینجوری شو، آره چون وام میره نمیتونه بپذیره، ولی مادر بزرگ میپره اونقدر خوشمزه بود. خدا رحمت شما هم بیام. خب اون خانمایی که مثلا قدیمی هن اینا، آخه بیدین خانم های امروزی فسفودی هن خیلی خیلی برن نیستن، ولی اون خانم هایی که خیلی سنتی هنوز موندن اینا، چرا اونا هنوز هم میتونن دوست بگذر. کوفته قلقلی شد کوفته آخه من از این کوفته هم نمیده که من خوردم دیگه، توی این تهران کوفته قلقلی کردم، من از این کوفته نمیده. خب بگذاریم آقا، از محضر شما که رنگ و طعم چی هم؟ از اجناس ذیل کیف مخصوص هم تازه ها، حواستون باشه، هم کیف، هم لون کیف مخصوصه، هم طعم کیف مخصوصه، منتها یکیش مخصوص به بیناییست، یکیش مخصوص به چشاییست. در این حال خودشون هم جنس هن، دلیل خودشون هم بازن، اینا با هم جمع میشن در کوفته تبریزی. تضاد بل استقرا، خب پس بین این هم تضاد نیست. تضاد پس کجاست آقا؟ تضاد بل استقرا این نمایت حقق و بین نوعین اخیرین مندرجین تحت جنس غریب. بر اساس استقرایی که انجام گرفته، تضاد فقط تحقق پیدا میکنه بین دو تا نوع اخیری که تحت جنس غریبشون مندرجن، بین اونها فقط تضاد هست. کالسواد و البیاض المندرجین تحت اللون، مثل سیاهی و سفیدی که تحت رنگ مندرجن. کذا قرر رو اینجوری تغییر کردن. از تلامم حرفشو میزنه میزنه بعد یه چیزی میبنده پاش بلش میکنه، یعنی یه همچین چیز. خب این یه حکمش به من احکامهی. خب این نمیدونم منظور حضرت علامه از این کذا قرره رو چیه، ولی مثلا ما میتونیم تطبیقش بدیم برای این که اصلا سیاهی که گفته رنگه، سیاهی که اصلا رنگ نیست، سیاهی عین بیرنگی است. رنگ فهمید؟ برای اینکه سیاهی ندیدن دیگه، وقتی چیزی نبینی تازه میشه سیاه. مثلا میتونه اشاره یکیش اشاره به این نکته باشه، چون حضرت علامه بالاخره از فیزیک جدید یه چیزایی میدونستن، مثل ابن سینا نبوده که فیزیک جدید براش مطرح نشده باشه، حضرت علامه آشنا بود با این، بعید نیست که منظورش
باشه.
گفتم دیگه توضیحش گذشت مفصل، شما روش تعامل کنید. از یه زیرزمین خونتون رو یادید. ببینید اگر این یه آزمایش خیلی ساده لازم داره. ببین از این لامپایی که نورشون کم میشه، شب توی جایی که همه جا تاریک است و نوری از بیرون نمیاد بشین، این لامپا رو روشن کن. بعد هی نورش رو کم کن. هر وقت کاملا نور تموم شد، اون وقت دیگه کاملا سیاه میشه. اون وقت میفهمی که سیاهی یعنی چی؟ یعنی ندیدن. هرچی نور رو کم میکنی سیاهی بیشتر میشه. مثلا گوشه ها بیشتر سیاه میشن. نیست؟ گوشه های اتاق؟ هرچی نور رو کمتر میکنی سیاهی اونجا بیشتر میشه. هی بیشتر میشه، بیشتر میشه، بیشتر میشه. بعد که کلا نور از بین رفت، همه جا سیاه میشه. خب پس سیاه یعنی چی؟ یعنی ندیدن. خیلی یه آزمایش خیلی ساده. امتحان کن حتما اینو. آره. اون تو لامپ اگه پیدا کردی، چی لامپ؟ چی؟ زیر پتو هم اشاره راست. همین سایه ها خودش علامتیه دیگه. این سایه ها خودش علامتیه که سایه یعنی خیلی راحت آدم میرسونه به اینکه سایه سیاهی یعنی همون نبودن نور. هرچی نور کمتر میشه سیاهی بیشتر میشه. مثلا الان ببین اینجا سایه درسته، من هرچی نزدیکتر بکنم سایه بیشتر میشه چون نور کمتری میتابه. آخه نور فقط از لامپ نمیاد که، نور از اون دیوارم میاد، درک میکنی؟ نور از این هم میاد، از خود این چیزهای مختلفی که اصلا هی نور میتابه، از جاهای مختلف نور میتابه اونجا، و اینها باعث میشن که سیاهی کمتر بشه. بگذر و من احکامهی انهو یجب ان یکون اوناک موضوعون یتواردان علیه. از احکام تضاد این است که واجب است یه موضوعی باشه که متضادان بر او وارد بشن، اونم موضوع واحد باید باشه. از لولا موضوع شخصی مشترک لم یمتنع تحققهما فی الوجود. اگر موضوع مشترک نداشته باشن که مشترک هم نه اشتراک در نوع باشه ها، اشتراک نوعی جنسی اینا کافی نیست، اشتراک باید چی باشه؟ اشتراک شخصی باشه، یه ماژیک باشه، نه اینکه ماژیک ها، یه ماژیک خوب سیاه میشه یه ماژیک سفید میشه، این مشکل نداره که، نه یه ماژیک هم سفید باشه هم سیاه باشه، این نمیشه. و الا اگه موضوع شخصی یه مشترک نداشته باشیم، تحقق متضادان در وجود ممتنع نیست، هر دو میتونن محقق بشه. که وجود سواده فی ماژیک الاول و البیازه فی الاخر. سیاهی در یه ماژیک، سفیدی در یه ماژیک دیگه موجود بشه. آقایان انشالله بحث میکنن دیگه، بحث نکنه این سرعت من خصوصا اذیت خواهد کرد شما رو، چون بحثای قبلی که هی انباشته شدن رو هم دیگه مشکل زا میشه. خب وقتی اینجوری شد، لازم و ذالک ان لا تضاد بین الجواهر. خب پس در جواهر تضاد نیست. چرا؟ چون موضوع ندارن اصلا، سالبه به انتفاع موضوع. از لا موضوع علها توجد فی، چون جواهر که موضوع ندارن درش موجود بشن. فتضاد انما یتحقق فی الاعراض، پس تضاد در اعراض موجود میشه، محقق میشه. اما وقد بدل بعضهم الموضوع بالمحل، بعضی اومدن گفتن آقا موضوع رو چرا گفتید اصلا موضوع؟ خب بگو محل، محل بگو، جواهر هم شامل بشه، حتی یشمل ماده الجواهر، تا این محل ماده هم شامل بشه، ماده ای که مال جواهره. خب وقتی ماده رو شامل شد، جواهر دوتا جوهر که نمیشه توی ماده بیان، جوهر مسی و جوهر طلا بیان رو ماده، یه ماده هم طلا باشه هم مس باشه، نمیشه که. پس بین طلا و مس هم چی هست؟ تضاد هست. ولی اون که یه کارگرد اومد این رو با هم جمع کرد، جمع نمیشه. خب تو عالم فیلم هر کاری میکنه. و علا هازا یتحقق تضاد بین صور جوهریت الحالت فی الماده، به این ترتیب تضاد بین صور جوهری که حال در ماده هستن هم حاصل میشه، بین صور جوهری که حال در ماده هستن، یعنی برق صور جوهری حال در ماده نیستن، مثل چیا؟ مثل عقوق، اونا هم صورت های جوهری هم دیگه، ولی حال در ماده نیستن. خب اینم یه حکم. و من احکامه ان یکون بینهما غایت الخلاف، یکی دیگه از احکام تضاد این است که بین متضادان باید غایت الخلاف باشه، بیشترین اختلاف باشه. فلو کان هناک امور وجودیه متغایره بعضها اقرب الی بعضها من بعض، فالمتضادان هما الطرفان اللذان بینهما غایت البعد والخلاف. اگر ما اینجا یه سری امور وجودی داشته باشیم که با هم تغایر داشته باشن، مثلا زردی و سرخی، دنبال این بودم که خود حضرت علامه چی مثال زده، مثل زردی و سرخی، اینا با هم متغایرن دیگه، و این دوتا رو کنار سفیدی و سیاهی قرار بدید، خب بعضی از اینها در مقایسه با بعضی دیگر نزدیکترن به بعضی دیگر. مثلا زردی و سرخی رو با سفیدی مقایسه کن، زردی نزدیکتر است به سفیدی تا سرخی، زردی سفید نزدیکتر به سفیدی است، سرخی از سفیدی یه ذره دورتره. با سیاهی مقایسهشون بکنی، سرخی به سیاهی نزدیکتر است و سفیدی از سیاهی دورتره. اگر ما اینجا امورهای وجودی متغایر داشته باشیم، بعضی از اینها نسبت به بعض دیگر نزدیکتر خواهند بود در مقایسه با بعض دیگر. این بعضها رو فهمیدی چی شد؟ زردی و سرخی در مقایسه با سفیدی و سیاهی، اینجوری ها. بعضی از اینها یعنی زردی نزدیکتر است به بعضی دیگر یعنی سفیدی، من بعضن در مقایسه با سرخی، زردی به سفیدی نزدیکتر است از سرخی. خب وقتی اینجوری شد، متضادان اون دوتایی هستند که طرف واقع شدن، دوتا طرف، و بینشون بیشترین اختلاف است. یعنی زردی و سرخی با هم تضاد ندارن چون بیشترین اختلاف ندارن، زردی و سفیدی با هم تضاد ندارن چون بیشترین اختلاف ندارن، سرخی و سیاهی با هم تضاد ندارن چون بیشترین اختلاف ندارن، زردی و سیاهی با هم تضاد ندارن چون بیشترین اختلاف ندارن، بلکه سفیدی و سیاهی با هم تضاد دارن چون بیشترین اختلاف رو دارن. کسواد و البیاض الواقع بینهما الوان اخرى متوسطه، مثل سفیدی و سیاهی که بینشون یه عالم رنگ وجود داره. بعضها اقرب الی احد طرفین من بعض، که این رنگ هایی که این وسط وجود دارن، بعضیشون نسبت به بعض دیگر بیشتر به سفیدی نزدیک ترن، بعضی ها نسبت به سیاهی بیشتر نزدیک ترن. مثلا کسفرت اللتی هی اقرب الی البیاض من الحمرت، مثلا مثل سیاهی زردیی که به سفیدی نزدیکتر است از سرخی. مثلا این حالا کس سفره با مثلا چرا دوتاش تکرار شده نمیدونم، یک کس سفره گفته، کاف کاف تمثیل دیگه، نه کاف تمثیل اینجا آره دیگه، چون داره میخواد مثال بزنه دیگه، کاف تشبیه نیستی. از اون طرف هم آخرش هم گفته مثلا، نمیدونم شاید مثلا یک نکته میخواسته با این مثلا دوباره بگه. نه خب شاید من نیم. ما نمیفهمیم. من الان البته توجه پیدا کردم اینجا دو تا هستا، یک کاف هست و یک مثلا. شاید قبلا ترجمه کردم روش فکر میکردیم یه چیزی پیدا میکردیم. در هر صورت اینجا پس هم کاف آورده هم مثلا آورده، یا یکیش زایده یا یه نکته‌ای می‌خواست از اطلاعات بگه که مورد توجه ما واقع نشد. خب حالا این احکام معلوم شدن، متضادان رو خوب میتونیم تعریف بکنیم. میگیم و من معتقدم یظهر از این احکامی که گفتیم آشکار میشه که معنا، ببخشید، از این احکامی که گفتیم آشکار میشه معنای تعریف آقایون فلاسفه از متضادان وقتی اینجوری گفتن. اینا یه تعریفی ارائه کردن، یه تعریف ویژه. شما این احکام رو توجه بکنید اون تعریفشون رو میفهمید. تعریفشون چی بوده؟ گفتن که انهما امران وجودیان متواردان على موضوع واحد داخلان تحت جنس غریب بینهما غایت الخلاف. متضادان دو امر وجودی هستن که بر موضوع واحد وارد میشن و تحت یک جنس غریب مندرجن و بینشون هم غایت اختلاف هست. این از متضاد. و اما تقابل ملکه و عدم ملکه، میفرماید که ملکه و عدم ملکه رو عدم و قنیه هم میگن، قنیه یا قنیه، ظاهرن هر دو ضبط شده، قنیه و قنیه. منظور از قنیه چیه؟ آنچه که انسان به دست میاره، مکتسب حول انسان، اینه بهش میگن قنیه. ملکه هم یعنی همونی که انسان به دست میاره، البته لزوم ندهتون انسان به دستش بیاره ها، ولی خب معمولا تو لغت اینجوری معنا کردن. اگه یه چیزی رو به دست بیاره، یه حالتی، یه صفتی، یه وصفی، اونو بهش میگن قنیه میگن یا ملکه میگن. خب حالا ملکه در ملکه چیه؟ دوتا امره که یکیش وجودیه، یکیش عدم همون امر وجودیه، منتها بر یه موضوعی وارد میشن، یعنی موضوع قابل میخوان، مثل کوری و بینایی. کوری عدم بیناییه، منتها این کوری و بینایی بر یه موضوعی وارد میشن، مثل انسان. انسان است که یا کوری یا بیناست، و الا در مورد سنگ نمیگن کور و بینا. این تعریف ملکه عدم ملکه است. ببینید الفصل الثامن فی تقابل العدم و الملکه و یسمى ايضا تقابل العدم و القنیه. این تقابل عدم ملکه رو تقابل عدم قنیه هم میگن. تعریفشون چیه؟ هما امر وجودی لموضوع من شأنه ان يتصف به و عدم ذلك الامر الوجودی في ذلك الموضوع. عدم و قنیه عبارتند از یک امر وجودی برای موضوعی که شأنیت اتصاف به این امر وجودی رو داره، یعنی موضوع قابله، و دومی هم عدم همون امر وجودی در اون موضوع، نه عدم اون امر وجودی در یه موضوع دیگه ها، نه در همون موضوع. خب اینو میگن عدم و ملک. مثل چی؟ کالبصر و الاما، مثل بینایی و نابینایی. الذی هو فقد البصر للموضوع الذی من شأنه ان یکون ذا بصر، که اما و نابینایی عبارت است از نبودن بینایی برای اون موضوعی که شأنیت داشتن بینایی رو داره. این میشه تعریف ملکه و عدم ملکه. حالا نکته ای که در این عدم ملکه قابل توجهه اینه که ببینید ملکه و عدم ملکه تقسیم میشه به ملکه و عدم ملکه حقیقی و مشهوری. مشهوری همینیست که ما میفهمیم، بگیم که آقا انسان قابلیت بینایی داره، فلذا انسان متصف به کوری هم میتونه باشه. بگیم بینایی در انسان ملکه است و کوری چیه؟ عدم ملکه است. اما بینایی و کوری هستن در مورد سنگ مطرح نمیشه که. چرا؟ چون سنگ اصلا قابلیت بینایی نداره که حالا که بینا نیست بگیم کوره. فیلسوف میگه آقا این مشهوریه، این عرفیه، و الا از نظر فلسفی سنگ هم قابلیت بینایی رو داره. چرا؟ چون سنگ میتونه گیاه بشه، گیاه حیوان بشه، بینا بشه. اینا فهمیدی شو؟
قوه ملک
و ملکه الان چه ملکه داره؟ خب الان عدمشو داره دیگه، ملکهشو که نداشت الان چیو داره؟ عدمشو داره. نه بابا چی رو قوه؟ الان بینان قوه، اگه قوه شو داشته باشه یعنی الان بلفل کور نیست. پس چیه بلفل؟ اگه بلفل کور نباشه پس چیه؟ بلفل بینا میشه دیگه. بلفل کوره، این نمیبینه دیگه، اینا این میبینه نمیبینه دیگه. فلذا گفتن که آقا موضوع قابلی که برای ملک عدم ملکه هست، اگه گفتیم موضوع شخصی رو مثل موضوع نوعی و شخصی رو مثل موضوع شخصی رو قید کردی و در یک وقت خاص، مثلا یه جوون 25 ساله که ریش در نیاورده، خب این هم وقت ریش در آوردنش بوده دیگه، ریش در نیاورده، این میگن عدم التهاب داره، کوسه است، درسته؟ آره، این بیریشه میگن، این میگن عدم. اگه ریش داشته باشه میگن ملکه است. اما یه جوون 12 ساله، نوجوان 12 ساله، اگه موضوع قابل شخص باشه و در یک وقت خاص مراد باشه، خب این 12 نوجوان 12 ساله رو کوسه نمیگن. چرا؟ چون این قابلیت ریش در آوردن رو نداره. چون شما شخص رو مد نظر ملاک قرار دادی و وقت خاص رو ملاک قرار دادی. اما اگر گفتی که نه آقا نوع انسان قابلیت ریش در آوردن رو داره، حالا اون وقت زنم میشه کوسه. زنم میشه چی؟ کوسه. یعنی اینم عدم رو داره، ملکه رو نداره. مردها ملکه ریش داشتن رو دارن و زنها چی رو دارن؟ عدمش رو دارن. یا در مورد مثلا کوری، یه کور یه مادرزاد، اصلا متولد کشونه ها اینجا صافه صافه، اصلا چش نداره، نه اینکه چش داره و نمیبینه ها، نه اصلا چش نداره، اون قوه مصوره یادش رفته اینجا چش درست کنه. خب این اگه شخص ملاک باشه و وقت خاص ملاک باشه، خب این اصلا قابلیت بینایی رو نداره که فلذا بهش نمیشه گفت کور، درسته؟ این مثل سنگ میمونه، نه بیناست نه سالبه به نقطه موضوع. اما اگر گفتیم که نه، ملاک ملک عدم ملکه نوعه و این نوع قابلیت شو داشته باشه، وقت نداشته باشه بهش میگیم عدم ملکه. خب ما وقتی به یک انسانی که مبسوط العینیه نسن اینجا صاف متولد میشه و موضوع قابل عدم ملکه رو نوع قرار دادیم، نه شخص، وقت این آقا رو میشه بهش گفت کور. و اونی که واقعا ملاک در موضوع شخص نیست، فرقی نمی کنه، نوع قابلیت رو داره، جنس هم قابلیت رو داره دیگه. و لذا در مورد سنگ هم از نظر فلسفی میشه مفهوم کوری رو به کار برد، چون جنس سنگ که همون جسم بودن باشه قابلیت بینایی رو داره، چنان که مثلا در مورد انسان این رخ داده دیگه، ما هم جسم هستیم، جسمانی هستیم و بینا هستیم، این هم خب جسم قابلیتشو داره، حالا که بینایی رو نداره پس میشه بهش گفت کور. این فرقه بین ملکه عدم ملکه حقیقی هست با ملکه عدم ملکه مشهوری. اینو ببینید، فئن اخذ موضوع الملکه هو طبیعت و شخصیه اول نوعیه اول جنسیه التي من شأنها ان تتصف بالملكه في الجمله من غير توقيت به وقت خاص سمي ملكتا و عدما حقيقيا. اگر موضوع ملکه طبیعت شخصی یا نوعی یا جنسی اخذ بشه، یعنی عام از اینا اخذ بشه، اینکه گفته یا این یا این یا این، یعنی عام اخذ بشه، که از شأن این طبیعت ها این است که متصف به ملکه بشود فل جمله، بالاخره اگه تو شخصش هم نشه تو نوعش میشه، تو جنسش میشه، و یه وقت خاصی هم براش توقیت نشه. مثلا نگیم که آقا انسان ها از 17-18 سالگی به بعد ریشدار میشن، اگه قبل از اون شد نمیگیم فاقد ملکه است، نه، وقت خاص ملاک قرار نگیری، کلن آقا انسان میتونه ریش داشته باشه بدون اینکه وقتشو در نظر بگیری. اگه ملکه عدم ملکه موضوعش اینجوری لحاظ کردی میشه ملکه عدم ملکه حقیقی. فعدم البصر فی الاقرب اما و عدم ملکه، وقت نابینایی اقرب هم میشه چی؟ واقعا نابینایی کوری میشه. خب میگن که اقرب کلن چش نداره، بینایی نداره، خب مشهور بوده در علوم طبیعی گذشته، میگه بر این اساس به اقرب هم میشه گفت کور، لکون جنسیهی و هوال حیوان موضوعا قابلا للبسر، برای اینکه جنس عقرب که همون حیوانیت باشه قابلیت بسر رو نداره. حالا که عقرب بسر نداره پس بهش میشه گفت کور. و این کان نوعه غیر قابل له، ولو اینکه خود نوع عقرب قابلیت بینایی رو نداره. کماقیل، این کماقیل اشاره به این است که میگه تو علوم طبیعی گفتن عقرب کوره، ما از اونجا گرفتیم، ما نمیدونیم، شاید هم کور باشه شاید هم کور نباشه. و همچنین مرودت الانسان قبل اوان التهاهی من عدم الملکه، همچنین بیریشی انسان، امرد میگن امرود نه امرد، امرد یعنی همون مرودت از همون امرد از مرودت گرفته شده، یعنی بیریشی. همچنین از بیریشی انسان قبل از زمان رسیدن اون وقتی که ریش میخواد در بیاره، مثلا همون نوجوان 12 ساله، اینم از قبیل عدم ملکه خواهد بود، ولو اینکه نوجوان 12 ساله که امکان نداره ریش در بیاره معمولا. و این کان سنفه غیر قابل للانتهاء قبل اوان البلوغ، ولو اینکه سنف نوجوان قابلیت التهاء قبل از بلوغ رو نداره. من میگم که آقا اصلا زن رو بگو، زن که کلن نمیتونه مثلا ریش در بیاره، چون انسانیت میتونه ریش در بیاره پس به زنم میشه گفت بی ریشه. اینو ببین چقدر چه جالب، ریش نداره مثلا، اینطور میتونی بگی زن رو نگاه کن ریش نداره مثلا. خب آقا زن ریش نداره دیگه، خب باش چه اشکالی داره بگی که آقا این نگاه کن زن ریش نداره مثلا، اینو میشه گفت از نظر حقیقی ایرادی نداره. اما این اخذ موضوع هو طبیعت و شخصیه، اما اگر موضوع رو طبیعت شخصی قرار دادی و قیده به وقت اتصاف و یه وقت اتصاف رو براش قید کردی، یعنی همون مثلا سن 25 سالگی که وقت اتصاف به ریش داری، این وقت خاص رو قید ملکه عدم ملکه قرار دادی، و سمیا عدمن و ملکتن مشهوریگن، این عدم و ملکه رو مشهوری میگن. و علیه فقد الاکمه للبسر و کزا المروده لیسا من العدم و الملکه فی شیئن. طبق این بیان کسی که ممسوح العین، فقد الاکمه یعنی همون ممسوح العین بودن، ممسوح العین بودن هم یعنی کلا اصلا اینجا صافه، هیچی نیست، نه اون حدقه هست نه اون چشمه هست، هیچی صافه صافه، اصلا ساخته نشده براش این تیکه. خب چنین شخصی که فاقد اکمه که همون ممسوح العینه یعنی صافه اصلا قسمت چشماش، فاقد بودن اکمه بصر را و همچنین مرودت یعنی فاقد بودن ریش برای یک نوجوان از قبیل عدم و ملکه نخواهد بود. و صلی الله علی محمد و آل محمد. ببخشید 3 دقیقه بیشتر شد.